یک اردیبهشت 1387 مطابق معمول این برنامه رو به دو قسمت اصلی تقسیم میکنم عزیزانی که تازه با این سری جدید این برنامه ها در تلویزیون پیام افغان دارن آشنا میشن. برنامه معمولا دو بخشه، ساعت اول راجع به اخبار و تفسیر اخبار یا تحلیل اخبار خواهد بود و بخش دوم یه مقدار مسائل تئوریک که در حقیقت رفتن به ریشه های همین اخبار در اینجا باید رفت به ریشه ها و ببینیم که دلیل این اوضاعی که در جهان داریم و بشریت رو که این سیستم به طرف بربریت داره میبره و طبیعت رو به طرف نابودی داره میبره چه باید کرد و دلیلش چیه. اول باید دلیلش رو درک بکنیم و بعد راه علاجی پیدا بکنیم برای این برای در حقیقت درد بسیار وحین این سیستم که قابل علاج نیست و باید به کلی عوض بشه، قابل اصلاح نیست، قابل درمان نیست، باید به کلی عوض بشه. ولی قبل از این که دارو به اخبار بشن مطابق معمول هر دو هفته یک بار من گزارش مالی به عزیزان میدم، بنابراین ابتدا گزارش مالی میدم و عزیزانی که کمک کردن امیدوارم که صدای منو بشنوند و ببینن به هر حال برنامه رو خود. از ایالت اوهایو $150، از نورورشتاد آلمان $50، از نروژ دوست عزیزی $100 فرستادم، از لس آنجلس دوست عزیزی دیگری $40، از ویکتوریا بریتیش کولومبیا در کانادا $50، از فینیکس آریزونا $170، از سان لامبرت در کوبک کانادا $250، و 5 نفر از زنان مبارز ایران در مجموع $1,200 از ایران فرستادن. ولی این زنان مبارز فقط این کمک قابل توجه رو به برنامه نکردن، بلکه هدیه‌ای هم فرستادن که در حقیقت متعلق به برنامه است و عزیزان بعضی هاش رو که برای خود من آموزنده است یک مجموعه از گروه مستان. عزیزان باید به این مجموعه موسیقی گروه مستان، من قبلا قطعاتی ازش شنیده بودم ولی عزیزان گوش بکنم که ببینم موسیقی ایران به چه سویی داره میره و چه اطلاعی داره پیدا میکنه و متن این اشعار و آهنگها چقدر زیباست. ولی دو تا جزوه یا کتابچه هم برای من فرستادن که نقاشی های شهاب موسوی زاده رو نشون میدن. عزیزان نمایشگاه شهاب موسوی زاده در جنوب شهر تهران الان در حقیقت باز هست و جوانان و نوجوانان جنوب شهر تهران به ویژه جنوب شهر تهران استقبال عظیمی از این نمایشگاه کردن. کارای این هنرمند بزرگ رو امیدوارم از ایران بتونم ببینم، شهاب موسوی زاده، و بالاخره البته کتابی از مجموعه اشعار هی الف و البته تقویم بسیار زیبایی که کار فرزند سعید آریان، سعید آریان که به دست شاه کشته شد و فرزند برومندش الان این تقویم بسیار بسیار زیبا رو برای دفاع از محیط زیست در اساس درست کرده. از این زنان مبارز من تشکر میکنم واقعا به خاطر این هدایاشون. درس آموزنده‌ای که من گرفتم اینه که در ایران زیر دماغ این رژیم و آخوندا چی داره میگذره و چه کارهایی داره میشه. در زمینه نقاشی، در زمینه چینسازی، در زمینه تحقیقات علمی، در زمینه نویسندگی، شعر، هنر و انواع کارهای پیشرو و ترقیقا و زنهای ایران چه نقشی در این قضیه دارن. زیر دماغ همین رژیم و همین آخوندا و این رژیم سرکوبگر و ضد مردم کار داره میشه. چرا میخوان به ایران حمله بکنن؟ نمیتونم ببینم، نمیتونم ببینم که مردم ایران دارن کار میکنن و به تدریج زیر پای این رژیم رو خالی میکنن و بالاخره در زمان لازم با یک کلنگر برش خواهن انداخت. دشمنان ایران یعنی صهیونیست و امپریالیست و نوکرای اجنبی پرست این دنیای اهریمنی نمیتونن ببینن. من میتونم ایران متحد و یک پارچه‌ای ببینم و میخوام تجزیهش بکنم و من میتونم این پیشرفت‌ها رو ببینم. صدام حسین ها فقط بهانه است، احمدی نژاد ها فقط بهانه است، هدفشون نابود کردن این کشور هاست. هدف اونها صدام حسین به انداختنش نبود، صدام حسین را از این جهت انداختن و به دار آویختن چون هنوز داشت از این کتابخونه عظیم بغداد محافظت می کرد، از زیربنای اقتصادی با تمام دیکتاتوری‌هاش و با تمام وجودی که خودشون سر کارش آورده بودن تا زمانی که به دردشون میخورد از شمایت کردن. بعد که دیگه دیدن عراق داره پیشرفت میکنه، این کتابخونه تاریخی و بی‌نظیر در جهان اونجاست، این موزه 7000 ساله بی‌نظیر در جهان که حتی مغلها به هلاکوخان موقعی که بغداد رو گرفتن دست به این کتابخونه و دست به این موزه نزدن، بعد پشت امریکا نابودشون کرد. دانشگاه های عراق، زیرساخت اقتصادی عراق، سیستم بهداشتی و غذارسانی و خدمات پزشکی عراق، دانشمندان عراق، مدارس عراق، قانون اساسی عراق که به زنان حق برابر با مردان میداد، اینا رو نمیتونستن تحمل کنن. نه رژیم ایران میتونست تحمل کنه، نه امریکا، و به کمک هم این کشور رو نابود کردن. هدفشون از نابودی کشور ما احمدی نژاد ها، خامنه ای ها، رژیم بهانه است. دانشمندان به پیشرفت های علمی کشور ما رو نمیتونن تحمل کنن، موزه های ما رو، کتابخونه های ما رو، همین نقاش ها، هنرمندا و این بزرگان شعر و ادب ما رو که دارن زیر دماغ این رژیم کار میکنن، اینا رو نمیتونن تحمل کنن. بنابراین موقعی که صحبت از دشمن میکنیم باید الاهم فی الاهم بکنیم و دشمن خونی تاریخی و قسم خورده خودمون رو یعنی اجنبی و اجنبی پرست ها رو باید تشخیص بدیم که این رژیم بخشی از اینه. به کمک اینها سر کار اومد، صحبتشون هم کردم قبلا، تا ده ها سال یا اقل تا دو دهه به دردشون میخورد در اون که قتل عام ها رو میکرد کارگرها رو سرکوب میکرد، زمان رو سرکوب میکرد. یک قانون اساسی ارتجاعی و قرون وسطایی به کشور ما و ملت ما تحمیل کرد تا این زمان تحملش میکرد. ولی الان که میدونید زیر دماغ همین رژیم یک جنبش قدرتمند دموکراتیک در حال وقوعه، هنرمندای ما دارن کار میکنن، تاریخ‌نویسای ما دارن کار میکنن، دانشمندای ما صدها مقاله به مجلات علمی جهان میفرستند، دانشگاه‌ها داره گسترش پیدا میکنه، ملت ایران دارن آگاه میشن، آگاهی سیاسیشون از هر زمانی بالاتر رفته، یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای جهان و لعیک ترین کشورهای جهان شده زیر دماغ همین حکومت مذهبی ارتجاعی نمیتونن تحملش کنن. اینا دستایی بوده که من از این هدایای این عزیزان سرا گرفتم و میخواستم تو شعر یکیم به بینندگان هم در این حال عرضه کرده باشم. و اما میدیم که یه اخبار خبرها مطابق معمول مهمه و من سرفصلشون اتضا میگم تا ببینیم به کجا میتونیم تا کجا راجبشون صحبت بکنیم. یک اخبار ایرانه که میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم چون من راجب ایران کمتر صحبت میکنم. یک اشاراتی و یک خطوط کلی و من میخواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان به برنامه های آقای حسیبی روزای پنجشنبه که ساعت 10 صبح به وقت کالیفرنیا از کانال 1 پخش میشه فعلا و به صحبت های دوست ارجمند دکتر زرفشان توجه بکنم که اوضاع ایران رو هر هفته باز میکنم ایشون در نتیجه ایشون از نزدیک دستی در آتش دارن، در درون گودن و ما در بیرون. از این جهت برای اخبار ایران به همین دلیل که من زیاد در واقع به نظر من و بجز یک اشارات کلی به اصطلاح به خودم اجازه نمیدم. بحثای دکتر زرفشان بسیار بسیار برای من آموزنده بوده. دوم سفر هیئت عراقی که به ایران رفتن هفته گذشته، آخرین خبرها در مورد انتخابات امریکا رو، آخرین خبرها درباره اقتصاد امریکا، ادامه خبرها درباره بحران غذا در سطح جهانی. و به عزیزان عرض کنم آمار و ارقام و کتابها و مقالاتی رو اسم خواهم برد. امیدوارم که عزیزان قلم و کاغذ داشته باشند که اینها رو برای اینکه مرتب ایمیل و پیغام برام میرسه که به اصطلاح اسم این کتاب اسم اون کتاب، من لیست تقریبا بیش از 100 یا 150 کتاب که اخیراً در حقیقت در عرض همین چند ماه گذشته بیرون اومده برای عزیزان تهیه خواهم کرد. و مثل هفته گذشته که کتاب های بنیانی رو که چند تا در از دهت کتاب بنیانی رو معرفی کردم، کتاب هایی که الان در امریکا در میاد راجع به اوضاع اجتماعی اقتصادی خود امریکا و جهان. در عرض در حقیقت همین چند ماه گذشته این 100 تا 150 کتاب مهم بیرون اومده که من لاعقل اصلا همه اینها رو من نخوندم ولی لاعقل نگاه بشون کردم و عزیزان هم اگر فرصت خوندنشون رو نداشته باشن لاعقل با این اسامی نویسنده هاشون و مضمون این کتاب ها لاعقل باید آشنایی داشته باشن و هممون باید آشنایی داشته باشیم. و همچنین مجلات و مقالاتی که در مجلات معروف امریکا بیرون میاد و در روزنامه های امریکا، بعد اونها رو ما دنبال بکنیم. بنابراین عزیزان اگر قلم و کاغذی داشته باشن که اینها رو یادداشت بکنن بعضی از این آمار ارقام و کتاب ها و مجلات رو. وضعیت لبنان و وضعیت بلیبی، بیشتر وقتی راجب این دوتا خواهم گذارون برای اینکه مقالات بسیار در بلیبی اتفاقات بسیار پر اهمیتی در صورت میگیره و در لبنان. راجب این سفر هیئتی که در حقیقت حالا پارلمان یا دولت عراق فرستاد به ایران که در حقیقت به سفارش وزیر فشار امریکا بود که برید به رژیم ایران بگید که کمکشون رو به میلیسیاها یعنی جنگنده ها که سربازای امریکایی رو میکشن بگید که اینو متوقفش کنن و از فرستادن اسلحه های بسیار خطرناک که سربازای ما رو میکشن برید و بهشون هشدار بدید که متوقف کنن. هدفشون این بود، این هیئت رو که فرستادن اونجا که هشدار بدن. هیئت برگشت و عزیزان لابد مصاحبه هاشون رو خوندن و گفتن که اتفاقا ایران نه تنها اسلحه نمیفرسته و ارسلت که کمک نمی کنه به جنگنده هایی که سربازای شما رو میکشه، بلکه ایران دوست ماست که هست واقعا در حقیقت، مگر کی از این دولت کنونی عراق که دشمن مردم عراق حمایت میکنه؟ رژیم ایران، رژیم ایران که حمایت میکنه هم از نیروی مالکی و هم آقای ارشاد که ابراهیم جعفری، یعنی در حقیقت این دفاعی که در رأس حزب الدعوه قرار دارن که شعبه ای از اخوان المسلمین و سالهای سال ایران ازشون حمایت کرده و آقای ابراهیم جعفری سالها به عنوان متخصص کودکان مطب در ایران داشته و نوری مالکی هم سالها در اونجا زندگی فرمودن و عبدالعزیز حکیم که عزیزان میدونن سالهای سال در حقیقت بیش از 20 سال کاخ بزرگی در نزدیکی سفارت انگلیس داشت و در اونجا زندگی میکرد و بعد از اینکه امریکا به کمک رژیم ایران عراق را اشغال کرد، با صدق به قول آقای حسیبی با صدق فرستادنش به عراق پشت سر تانکهای امریکایی. بنابراین این دولت دست نشانده مشترک امریکا و ایرانه و در نتیجه این هیئتی که برگشتن از اونجا گفتن که آره ایران دوست ماست و به هر حال به نوعی یک تودهنی در حقیقت به جنرال پیترس و ارسلت که وزیر دفاع امریکا بود گزارشی که اینها دادن موقعی که از ایران برگشتن. ولی هنوز تبل جنگ در حال نواختن از طرف سران رژیم و ما هنوز در حقیقت نمیدونیم. من راجب این قضیه این که امریکا بالاخره به ایران حمله خواهد کرد یا نه بارها و بارها صحبت کردم و مجبورم باز هم اشاره بکنم، یعنی مجبورم که در حقیقت باید دائم اوضاع رو دنبال کرد، برای این که اینا تروریست های واقعی هست، اونهایی که کشور ما رو اینطور تهدید میکنن تروریسم یعنی چه؟ یعنی یک کشوری رو یا یک ملتی رو یا یک قومی رو زیر وحشت نابودی یا کشته شدن شما نگه دارید، لزومی نداره بکشید، بلکه مرتب تهدید یعنی بیخواب بکنید یه مردمی رو. و این جنایتکارا، این تروریست های دولتی در حقیقت دائم کشور ما رو دارن تهدید میکنن. تروریسم یعنی این بزرگترین تروریست های جهان این ها. بنابراین ادامه داره. من راستش هم بحث دارم با اونهایی که میگن این همش که محسن گذرگاریه و حمله نخواهد کرد، هم اونهایی که هر روز میگن که فردا حمله خواهد کرد. به دفتری از این سایتون که من اسم بردم Information Clearing House فرزن هر سبت که گردانندگان اینها، گردانندگانشون که به هر حال خودشون رو مخالف رژیم امریکا میدونه، هر روز به اصطلاح چیز میکنن که فردا حمله خواهد کرد و چهار سال این ادامه داره که فردا حمله خواهد کرد. به نظر من ما باید تحلیل داشته باشیم که از یک سو هدف صهیونیست ها نابودی ایران بوده و هست. صهیونیسم و امپریالیسم که در حقیقت سیاست های خاورمیانه ایش در دست صهیونیست هاست در کاخ سفید، نه در وزارت، در کاخ سفید و در دفتر دیک چینی آقای اولیوت ابرامز و دستگاه های اقلاق جمعی اساسی آقای یوهوتر مرداخ و امثال هم، هدفشون آره همطور که عرض کردم نمیتونن که ایران واحد متحد یک پارچه و ایرانی که مردمش در زیر دماغ آخوندا کار و فعالیت بکنن و ایران رو به طرف پیشرفت ببرن، از طرف از جنبه در حقیقت علم و تکنولوژی و هنری جلو ببرن، نمیتونن تحمل کنن، چون در تناقض و تضاد با اسرائیل بزرگه. اسرائیل اگر بخواد اسرائیل بزرگ یعنی برنامه صهیونیست ها رو پیاده بکنه، برنامه ژبوتینسکی و یا اریل شرون رو پیاده بکنه که شاگرد ژبوتینسکی بود و صهیونیست های اولیه رو، باید کشورهای دوروبرش تکه پاره بشن، مثل عراق بشن، مثل یوگسلاوی بشن، مثل شوروی سابق بشن، تکه پاره باید بشن تا اسرائیل بزرگ بتونه درست بشه. بنابراین برنامه و سیاست عمومی اینها از اواسط دهه 1990 این بوده. عزیزان من اشاره کردم به اسناد و مدارکش هست، آقای نتانیاهو که برای فیچر پرل و داگلس فیت جزوهی نوشتن، The Clean Break یا Clean Break، که در حقیقت ابتدا باید بغداد رو ما فتح بکنیم و بعد تهران و دمشق رو، برنامه‌شون بوده. آره هنوز هم هست. بنابراین از یک هدف که در دفتر بودجه‌ای این برنامه ها ریخته میشه، هدف حمله به ایران و نابودی زیرساخت و کشتار در ایران و نابودی در تجزیه ایرانه، نابودی کشتار به نام ایرانه، این برنامه است. ولی آیا میتونه؟ اینه که در عراق گیر کردن و بزرگترین ارتش تاریخ بشر توسط جنبش مقاومت عراق زمینگیر شده در عراق، عراقی که برخلاف چین، برخلاف ویتنام، برخلاف همه اینها از هر طرف محاصره است و جنبش مقاومتش فقط بخشی از مردم رو در حقیقت تشکیل میده، البته اکثریت بزرگ رو، ولی بزرگترین ارتش تاریخ بشری یعنی ارتش آمریکا رو زمینگیر کرده اونجا و چهارمین ارتش جهان توسط 1 میلیون جنگنده های جنوب لبنان زمینگیر شد و این دوچار مشکلشون کرده. زمان عوض شده، اینا دوچار مشکل شدن. بنابراین در چارچوب از یک سو خواست خائنانه و ضد بشریشون که میخوان به ایران حمله بکنن، از طرف دیگه توانایی هاشون چیه و واقعیت روی زمین خاکی چیه، در فرض برن و بمبارون بکنن ایران سنه مازاد، بعدش چی؟ هم رژیم رو تقویت کردن، هم ملت ایران رو در حقیقت متحد میکنن با هم و به چیز جایی هم نمیرسن، در حالی که به نظر من در یک مرداب فوق العاده از اون تر فرو خواهند زد. بنابراین در حقیقت باید مجموعه این عوامل رو در نظر گرفت که خواستهای خائنانه اینها چیه و امکاناتشون چیه و در چارچوب و بغل هم گذاشتن اینهاست که باید اوضاع رو دنبال کرد و باید دید که های واقعا تا پایان امسال یا آغاز سال آینده مسیحی بالاخره دست به این جنایت بزرگ خواهند زد یا نه، و ملت ما باید آمادگی داشته باشن. رژیم که دائم میخواد در حقیقت ملت ما رو خواب بکنه که میگه که آره نه حمله نخواهند کرد، اینا همش تبلیغ و غیره، اینطور نیست. ولی در این حال باید این رو در نظر داشته باشیم که امریکا امکاناتش چیه، سرباز نداره، اوضاع ارتش امریکا به شدت وخیمه. در حال حاضر آخرین اخبار نشون میده که در عرض چند سال گذشته در حدود 60,000 سربازگیری کرده امریکا، که اینا یک مشت آدم هایی هستن که زخمی هم یعنی علاج نشدن و یا مشت جنایتکار هم که پرونده جنایی دارن در حقیقت دادگاه های امریکا، اینا رو استخدام کرده به عنوان سرباز، چون کسی اسمی نمیدیسه در ارتش امریکا و صدها هزار نفرشون زخمی شدن و ده ها هزار نفرشون در حقیقت قابل برگشت به جبهه جنگ نیستن. در نتیجه اگر حتی حمله هوایی بکنه بالاخره میخواد به چه هدفی، برای اینکه حمله نظامی به یک کشور در حقیقت دنباله یک هدف سیاسیه، جنگ دنباله سیاست به زبان دیگره، یعنی با اسلحه. این گفته سلسله فیلسوف بزرگ نظامی کلاوسویتسه، آلمانیه، میخواد برش چی کار بکنه. به هر حال هر شود که بنابراین مسئله رسا امکان حمله به اینها، این رو باید بر این چارچوب ما در نظر بگیریم. انتخابات امریکا عزیزان آخرین خبرها رو حتما دنبال کردن که انتخابات اولیه در ایندیانا و نورت کارولاینا صورت گرفت. در نورت کارولاینا اوباما با رأی بسیار بالایی در حدود 10-12% از کلینتون جلو افتاد، ولی در ایندیانا با 1-2% باخت. یعنی در حقیقت این پیشرفت بود برای اوباما و تمام این سرسده‌هایی که راجب شده بود، اصلاحاتی من قدر به صحبت کردم راجع به اون چشیشی که باش کار میکرد در شیکاگو و غیره و غیره، فیلان فروچش کرده، ولی هنوز کلینتون دنباله این قضیه رو داره میگیره. در این زمینه من میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم در سایت juancole.com که هفته گذشته من معرفی کردم این سایت رو، که جز سایت هایی که باید هر روز خونده بشه، مقاله این هست از گری سیک راجبش من صحبت کردم. اصلا تو کتاب نه تنها All Fall Down، یکی از بهترین کتابایی که راجب انتقال قدرت از شاه به خمینی نوشته شده، All Fall Down، متاسفانه فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. و یکی دیگه اکتوبر سرپرایز که برای اولین بار افشا میکرد که ارتباطات خائنانه بین رژیم ایران و صهیونیست‌ها و دولت امریکا رو، اکتوبر سرپرایز، ملاقات هایی در حقیقت سران در حقیقت نمایندگان رژیم با جورج بوش اول، با الیور نورت و سایر بسیار سران امریکا در پاریس و در مدرید، چه ملاقات هایی با هم دیگه داشتن و چه به اصطلاح رد بدل های خائنانه بینشون شده. اکتوبر سرپرایز که باز گری سیک نوشته. گری سیک جزء نویسنده الان در کولومبیا درس میده و مقالات جالبی راجع به ایران نویسه. راجع به خانم کلینتون مقاله نوشته که مشاورین سیاسیش الان چیه و از یک نفر اسم میبره، مارتین اندیک IMDYK اندیک یا اندیک، صهیونیست معروف، جز این مشاورین اصلی خانم کلینتون. راجب این صحبت میکنه که موقعی که خانم کلینتون صحبت از این کرد که ایران رو محف خواهیم کرد، obliterate، یعنی محف نابودش میکنی، نگفت فقط رژیم رو، کشوری به نام ایران رو گفت محف میکنی از سرزمین خاکی. این آدم فاشیست میگه که شوخی نکرده، لغزش لطفی نبوده، هدفش اینه اگه رئیس جمهور امریکا بشه با چنین مشاورینی که داره، چون برنامه هاشون اینه. و عجیب این برای من جالب بود که گری سیک از طرفداران هیلری کلینتون بوده و حالا در این مقاله به شدت به اصطلاح ناراحت از ذاتش و میگه که این دنباله همین دول کنتینمنت، یعنی چیزی بوده که در حقیقت دولت اسرائیل و صهیونیست‌ها دنبال می‌کردن. در حقیقت کسی که تئوریسینش همین مارتین اندیک یا اندیک بوده که می گفت نیست هدفشون از عراق رو از بین بردن، ایران رو هم میخوان از بین ببرن، یعنی سیاستش از این جهت خانم کلینتون با اصلا که جان مکین و دکچینی فرق نمی کنه. در حقیقت این رو هم عزیزان اگر بتونن درباره آخرین خبرها درباره اقتصاد امریکا، هم در بخش رفتن به ریشه من صحبت کردم و همین که ولی امروز هم میخواستم چند نکته رو به عزیزان اضافه بکنم به آخرین چیزایی که بیرون اومده. یکی عبارت از اینه که بسیار بسیار لازمه کتابی رو که اخیراً کوین فیلیپس نوشته زیر عنوان Bad Money. کتاب تازه بیرون اومده. مصاحبه من در Democracy Now با Amy Goodman داشت که من فقط چند تا از آمار ارقامش رو برای عزیزان میخونم که ببینم در اقتصاد امریکا چی میگذره. بنابراین عزیزان اگه بخوام کتاب Kevin Phillips Bad Money کتاب ارزنده یه باید خوندش. Kevin Phillips قبلا کتابای متعددی نوشته، من تو نوشته هم نقل قول های رسمی ازش آوردم. جالبه که یکی از مشاورین بسیار نزدیک نیکسون بود، یه متصل به جمهوری‌خواه و دست راستیه، ولی اخیراً در کتاب‌های اخیرش The Politics of Rich and Poor راجب یکی از کتاباشه، یکی دیگه کتابی که راجب خانواده بوش نوشته که چه ارتباطات بسیار نزدیکی به خانواده سعودی دارن از سالهای سال پیش. و بعد میره توی خانواده بوش که چطور با هیتلر اجداد همین جوزف بوش مثلا ارتباط داشتن. همه اینها رو این آدم باز میکنه، ولی این آخرین کتابش Bad Money یک سلسله از آمارهاش رو من فقط برای عزیزان اثرات که میدم. وام‌های امریکا این رو از همیشه شرکت گولدمن ساکس که از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاریه هر هفته یه جزوه میده بیرون، یه زمانی هم مرتب این جزوه ها رو از این جزوه داره نقل قول میکنه که میگه وام های هم خانوارهای امریکایی هم کورپوریشن ها و هم دولت امریکا $50 trillion که 350% تولید ناخالص داخلی امریکا است. دیگه این قابل زبان نیست، نمیتونه قابل زبان باشه. صنعت امریکا حالا این وامهاشه و بخش مالی امریکاست که تسلط کامل در حقیقت در اقتصاد امریکا داره. یعنی در حقیقت میخواد ثابت بکنه که امریکا واقعا دیگه کشور تولید کننده درجه اول نیست، بلکه بیشتر اقتصادش در زمینه فینانشا یا در حقیقت در زمینه مالی. حالا دقت کنید ایناش جالبه، صنعت فقط 12% از تولید ناخالص داخلی امریکا رو GNP رو تشکیل میده، 12%، در حالی که بخش مالی 22% رو تشکیل میده. تورم میگه که تمام آمارهایی رو که دولت امریکا به وزارت کار میده من به عزیزان اشاره کردم، حالا از زبان Kevin Phillips به عزیزان دارم میگم. آمارهایی که هم راجع به تورم دارم میگن دروغینه، هم راجع به بیکاری دارم میگن. حالا از یه جای دیگه هم برای عزیزان نقل قول خواهم کرد. میگه که تورم 3-4% نیست، بلکه 6-9% و دارن به مردم دروغ میگن. اگر چنین باشه حالا نتایج این چیه؟ میگه که این همینجوری نیست که اینا آمار دروغین دارن به مردم میگن راجع به تورم. برای اینکه میگه برای فرزند 40-50 میلیون افراد سالمند تو این کشور که از سوشال سکیوریتی یعنی بسیار امنیت یا بسیار بیمه اجتماعی میگیرن، هر ماه یه چک به دستشون میرسه سوشال سکیوریتی، این رو هر سال بر پایه میزان یا نرخ تورم باید بالاتر ببرن. اگر شما بگید تورم بین 3-4% این چک ها رو 1-2-3% بالا میبرید، در حالی که اگر تورم 6-9% باشه باید لاقل بین 5-9% بالا ببرید. بنابراین دولت داره کلاه میذاره سر این 40-50 میلیون امریکایی سالمند که داره زندگیشون در حقیقت یه زمانی زندگی مرفهی داشتن در امریکا، اونایی که در حقیقت نسل بعد از جنگ دوم جهانی هم و الان زندگی اونا هم داره رو به سقوط میره. و در این حال حالا بعدش میرسیم سر خود، اگر نرخ تورم اینه، شما موقعی که میخواید محاسبه بکنه تولید ناخالص یا جی ام سی کشور رو، باید همیشه میزان تورم یا نرخ تورم رو محاسبه بکنه. اگر شما بگید که 3-4% بنابراین میگید 0.6% سال گذشته اقتصاد رشد داشته، بنابراین هنوز وارد مرحله رکود نشده، یعنی ریسشن تو این مملکت نیست. در حالی که میگه اینطور نیست. اگر شما نرخ تورم رو 6-9% تو واقعیت چیز بکنید، سالهاست اقتصاد امریکا در حال رکود یعنی ریسشنه. حالا نه تنها کوین فلوکس، حالا از زبان ارسلت که من مقاله بسیار پر اهمیت دیگه ای که پال کریگ رابرتس که معاون وزارت خزانه داری امریکا بوده تا چند سال پیش، در کانتر پانچ اینجا من از 9 اپریل 2008 یعنی در حدود یک ماه پیش گرفتم. از این دقت بکنن، امیدوارم که من برسم اینا رو که ببینید اقتصاد امریکا رو که من راجبش صحبت کردم، این مقاله رو برای عزیزان خوندم. پال کریگ رابرتس ترکیب طبقه کارگر امریکا رو داره چیز میکنه. عزیزان دقت بکنم که کوین فلوکس یک وجوهی از اقتصاد امریکا رو باز میکنه، پال کریگ رابرتس که خودش اقتصاددانه وجوه دیگه شو. میگه صنایع امریکا 13 طبقه کارگر امریکا به عزیزان یعنی مزد حقوق بگیران، حالا اینم راجبه این که طبقه کارگر یعنی چه، اصلا تعریف کارگر یعنی چه، از نظر نیوسنج تمام اونهایی که مزد حقوق بگیر هستن از $20,000 تا $200,000 همه اینها کارگر هم. درمان کارگر ازشون اسم داره، قابل توجه بخش وسیع از چپ ها که همیشه فکر میکنن کارگر فقط اونی که پشت تصمیه نقل است یا یه داست یا یه چکش دستشه. خیر، اینطور نیست. داست چکش رو فعلا باید نصیب بکنیم به این معنی که همه اینها کارگر هم. از $20,000 تا $200,000. حالا این 138 میلیون کارگر امریکایی تقسیم بندیشون چجوریه؟ 13,643,000 در صنایع امریکا. از این دقت بکنن که فقط از اینا هم تاجه 9,849,000 در تولید مستقیم، در صندوقار تولید مستقیم هست، این کمتر از 10% از کارگرای امریکا. دولت 22,387,000 یعنی 8,744,000 بیشتر از صنایع در خدمت خودش داره، مجموعه دولت. عزیزان حالا دقت بکنم، کارگران مؤسسات تفریحی و مهمانداری که در حقیقت کافه ها، کابر ها، هتل ها، موتل ها، پورنوگرافی، 13,682,000 کارگر در استخدام دارن. در عزیزان عرض بکنم که از این جی ام پی یا تولید ناخالص داخلی امریکا بین 50 تا 100 میلیارد دلارش پورنوگرافیه، $2 trillion پزشکیه. عزیزان دقت بکنن، حالا بگذاریم از قمارخونه ها و قمار، در اینکه همه اینها هر کسی پول خرج میکنه، اینایی که میرن این عرصت که مفسرین تلویزیونی و فرزن لس آنجلس که میرن قماربازی میکنن در لاس وگاس، اینا همه جز جی ام پی امریکا رو حساب میرن. در حقیقت تمام صنعت تنفروشی در لاس وگاس جزء جی ام پی، تولید ناخالص داخلی، کل پورنوگرافی جزء جی ام پی. موقعی که ما میگیم جی ام پی یعنی تولید ناخالص داخلی امریکا 13 تریلیون دلاره، و مفسرین تلویزیونی ما باید غبغب میندازن، باید این تجاور هم در نظر بگیرن که خب این جی ام پی ترکیبش چیه، در حالی که در بسیاری از کشورها این صنایع روستیگری یا صنعت پورنوگرافی ممکن وجود نداشته باشه، بنابراین جی ام پیشون پایین تره. کارگران عمده فروشی و خرده فروشی، از من دقت کنن، عمده فروشی و خرده فروشی اینا در تولید نیستن، 21,467,000 خدمات حرفه‌ای و کسب و کار، در حقیقت مثل مطب دکترا، وکلای دادگستری، اعتقاد که چیزهای از این نوع 18,036,000 از جان، مثلا بخش چندین میلیون نفر من نگهبان و سکیوریتی، حالا غیر از پلیس، ارتش و غیره و غیره، که اونا در حقیقت میشود گفت جزء همون چیزایی که دولت در خدمتش داره، ولی نگهبان الان یکی از چیزا نگهبان، یارو مثلا از یه انبار، از یه چیزی در حالی که از جامعه سالمی بود ما احتیاج به این همه نگهبان داشتیم، و یا کسایی که مسلحانه از انبارها یا از ادارات و غیره و غیره محافظت می کنن. فعالیت های مالی، این حالا برمی گرده که عزیزان دقت بکنن که اونجا گفتیم که 22% از جی ام پی امریکا، یعنی در حقیقت از کل بیشتر اقتصاد امریکا، بخش مالیه، فعالیت که صنعتش در 10%، فعالیت های مالی 8,228,000 نفر در استخدام دارن، بخش اطلاعاتی 3,010,000، حمل و نقل و انبارداری، البته این جز کارگرها به حساب میاد، در اینکه حمل و نقل جز تولیده، از نظر اقتصادی حمل و نقل و انبارداری جز تولیده، و حتی فروشگاه ها، در اینکه تولید فقط در مرحله تولید واقعی نیست در کارخونه، بلکه باید به فروش برسه، یعنی به مصرف، یعنی به اصطلاح اون هدف نهاییش که مصرف کنندگان باشه، بنابراین همه نقل اینا کارگرهای واقعی هست. کار ساختمانی که بازم کار واقعیه 7,638,000، منابع طبیعی، معادن و چوبوری، این رو هم باید جزء کارهای واقعی گذاشت، 7,051,000، دیگر خدمات مثل تعمیر، رختشویی و مجامع که بنده میدونم مجامع چیه، 5,516,000، و صنایع امریکا در حقیقت به قول ایشون صنایع واقعی امریکا 10% بیشتر از نیروی کار رو در بر نداره، در حقیقت به خاطر اینکه امریکا دی اندستریالایز شده، از دهه 1900 چند کتاب راجع به این قضیه نوشته، دی اندستریالایزیشن اف دی یونایتد استیتس، چند کتاب بسیار اثر که بلوستون کتابی چند سال پیش نوشته راجع به این قضیه. در سال 2007 واردات امریکا، ایشون حالا میره پارک رابرتس برای یک سلسله به حساب بحثای دیگه میشه که باز وجوه دیگه ای از اقتصاد امریکا، میگه واردات امریکا در سال 2007 17% از تولید ناخالص داخلی رو تشکیل میداد، و از این جهت حتی اگر امریکا تمام تولیدات خودش رو صادر بکنه باز این تصویه موازنه تجاری خواهد داشت، برای که صنایع شما دیدیم اگر چنین باشد دلار نمیتونه، نظرش اینه پایکرین رابرت، دلار نمیتونه به عنوان پول ذخیره‌ای به عمر خودش ادامه بده. بعدش وارد در حقیقت مسئله مشاغل میشه که من امروز نمیخوام وارد اینا بشم، در اینکه چند مطلب دیگه مونده و من یک رو بیشتر وقت ندارم، این آمارها رو میذارم بعدن برای عزیزان باز میکنم، در اینکه مصیبت مطلب مهم دیگه مونده ارتباط که یکی راجع به مسئله غذا در سطح جهانی در راجع به اقتصاد امریکا به عزیزان میخواستم پیشنهاد بکنم آخرین شماره مجله مانتلی ریویو مجله مانسی ریویو. عزیزانی که آبونه نیستن با این مجله از من میپرسن کدوم مجله؟ همین مجله مهمه، شماره آخرین شمارهش دو تا مقاله، یکیش البته یه مشاهده مفصل با نیم شمسیه که من هنوز نخوندمش ولی به هر حال پر اهمیته، ولی دو تا مقاله دیگهش، یکی درباره وضع غذا در سطح جهانی که توسط فرد مکداف نوشته شده. فرد مکداف پسر هری مکداف که خودش استاد بازنشسته اقتصاد کشاورزی امریکاست، خاکشناس و در حقیقت هورتیکالچر یعنی راجب به اصلاح کشاورزی و درختان اصلاح تخصصش در اینه، راجب اوضاع اقتصادی در حقیقت وضعیت غذا در سطح جهانی صحبت میکنه که من میخواستم چند تا از آمارهاش رو خدمت عزیزان بدم. و یکی دیگه هم مقاله ایست توسط کارل بایتل راجع به اینه که در بازار مالی امریکا چی میگذره و این جریان وام ها و تمام مشتقات چیه. در اینکه بعضی از عزیزان موقعی که من راجع به مشتقات یا دریلتیف یعنی اوراق بهاداری که در بازار مالی نیویورک رد و بدل میشه، مسئله بسیار پیچیده است، مقاله مقدار زیادی این میشکافه که اصلا اوراق بهادار که باید یه درس دانشگاهی گرفت که آدم بفهمه اصلا چی هستن اینا، پرادکت اسمشون گذاشتن، این اینا محصولات مالی هست به جای محصولات صنعتی، اینا محصولات مالی دارن، اینا چی هست؟ اینا رو کارل بایتل که خودش دستن در کار رو در این مقاله توضیح میده. ولی راجع به اوضاع بحران غذایی در سطح جهان فرد مکداف یه مقدار آمار تکون دهنده رو ارائه میده، تمامش هم از نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و از مجلات و روزنامه های خود امریکا گرفته. اینها رو میگه که برآورد سازمان ملل، طبق برآورد سازمان ملل نزدیک به 1 میلیارد نفر از گرسنگی رنج میبرن در سطح جهانی. عزیزان دقت بکنن موقعی که من میگم نظام انسان کش و ضد انسانی شعار نمیدم، شعار نیست اینا، در واقعیت روی زمین خاکی اینا 1 میلیارد نفر از گرسنگی رنج میبرن. اما به قول مکداف نزدیک به 3 میلیارد انسان از داشتن مواد بسیار ضروری محرومند. مواد بسیار ضروری چیان؟ من یه نقل قول از مقاله‌ای که در برابر بعضی از چپ‌های بنده 14 سال پیش نوشتم برای از دنیا نقل قول میارم، مقاله‌ای که از چپ‌های بنده مارکس پس از مارکسیسم که من اینو جواب مفصلی بهش دادم در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس. عزیزان اگر برن توی سایت محیط.گلشن.com در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس این مقاله اومده، من یه نقل قول میارم، نکته فوق العاده پر اهمیت که مواد ضروری برای بدن چیه. ما خیال نکنیم فقط اینا اینه که من گفتم 1 میلیارد، یه نون گیرشون نمیاد. در حالی از در حقیقت جلولای چیز درست میکنن، غذا درست میکنن برای خودشون در حال حاضر، به یه مقدار سبزی اینا مخلوطش میکنن، به یه نون گیرشون نمیاد. ولی ببینیم مواد ضروری به 3 میلیارد انسان که در سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات و چیزهای اینطور و در گوشت، سبزی، میوه اینا هست، اگه کسی این مواد گیرش نیاد این نیست که فقط نون بخوره، یه ذره پنیر بخوره، انگور بخوره، نه اینا کافی نیست. به تازگی بخشهایی از نتایج یک پژوهش گسترده سه ساله، اینو من 14 سال پیش نوشتم، به سرپرستی بنیاد کارنگی، یک بنیاد دستراسیه که توسط گروهی از برجسته‌ترین دانشمندان، پژوهشگران، سیاستمداران، پزشکان و جامعه شناسان امریکا پیرامون وضع کودکان نوزاد تا سه ساله اینا انجام دادن. انتشار یافته که از جمله در نیویورک تایمز که نقل قول من ازش میکنم اینطور میخونیم: تجربه کودکان در نخستین سالهای زندگی، یعنی آنچه که طفل از درون رحم مادرش تا سه سالگی به مادرها باید غذا برسه و مواد ضروری، تجربه کودکان در نخستین سالهای زندگی تعیین کننده شمار سلولهای مغز و الیاف عصبی یعنی نورانها هستند که بتوانند فعال بشن. مرکز شعور ما در آسمان ها نیست، در مغزه، و این مغز و قشر خاکستری مغز از نورانها تشکیل شده. اینا سروست هاشون رو بهش میگن سیناپس. حافظه انسان، شعور انسان در اونجاست و تبادلاتی که بین این سلول های مغز انجام میشه. دنیای عظیمیه سیناپس های بین سلول های مغز. احتیاج به مواد بسیار، به مقدار بسیار کم برای رشد اینا دارن که بتوانن فعال بشن و تکامل پیدا بکنن. این تجربه، یعنی آنچه که طفل از درون رحم مادر تا سه سالگی برش میگذره، همچنین تعیین کننده برقراری ارتباطات و پیوندها، یعنی سیناپس های میان سلول های عصبی است. فعالیت های این اعصاب به ارتباطات پیچیده میان آنهاست که زیربنای فراگیری و دانش آینده کودکان را تشکیل میده. دانشمندان دستگاه اعصاب به این نتیجه رسیدند که هنگام رشد و بلوغ مغز، سلول های عصبی به ارتباطاتی که مورد استفاده قرار نمیگیرند قابل توجه فرهنگراها. فرهنگراهای ما آدم هایی مثل آرامش دوستدار، بعد این مطالب رو بخونم، فیزیولوژی مغز رو باید بخونم، بیولوژی رو باید بخونم، بیوشیمی رو باید بخونم، تئوری نالج یعنی تئوری دانش رو باید بخونم که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. فرهنگراهای ما باید اینا رو بخونم. غذا یعنی فقر و ثروت تعیین کننده است. به تدریج اونایی که مورد استفاده قرار نمیگیرن به اسکار میفتن. بنابراین فکرشو بکنید، یه کسی که من جوابی که به این چپ بریده دادم که صحبت از یورگن هابرماس میکنه که میگه مسئله این نیست، بهش گفتم البته آقای یورگن هابرماس که بچهش در فرانکفورت به دنیا میاد و مادرش بهترین غذاها رو میخوره از فروشگاه های بسیار مدرن، بهترین سبزیجات، بهترین میوه ها، بهترین نوع گوشت سالم، مسئله رو که اینجور باید فکر کنه. یه طفل افریقایی چی؟ یه طفل بنگلادشی چی؟ یه طفل بومیان امریکای لاتین چی؟ در این به تباهی میرن این سلول های عصبی. به چه دلیل این بچه ها حتی موقعی که به دنیا میاد، شما وزن بچه های شمال تهران رو با جنوب تهران مقایسه بکنید، در زمان شاه البته، الان وزن جنوب تهران یه مقدار بهتر شده، شما اگه بیمارستان های شمال تهران میرفتید، بچه هایی که به دنیا میمدن وزن میکردید، با جنوب تهران که میرفتید بچه ها رو وزن میکردید، میدیدید که چندین گرم بچه های پایین وزنشون کمتره از همون زمانی که به دنیا میان. چرا جای دوری داری؟ شمال تهران تا جنوب تهران، لباس هاشون، قد و قامتشون، رنگ پوستشون، شفافیت پوستشون، هوششون، دانشگاه رفتنشون، اینا همه این نیست که جنب شهریت بی استعدادن و این بی استعدادی ذاتی جنب شهری هست. خیلی اینا رو شرایط اجتماعی تعدیم میکنه، نه فرهنگ. آنچه که فرهنگ رو تعدیم میکنه جامعه است، برعکس نیست. هستی انسانی که تفکر انسان رو تعیین میکنه، تفکر انسان هستی رو تعیین نمیکنه. از این رو انگیزه های موجود در نخستین سالهای زندگی طفل نقشی تعیین کننده داره. آمارهایی که فرد مگداف میاره که میگه 3 میلیارد انسان ممکنه این گیرشون بیاد، ممکنه این مقدار درنج گیرشون بیاد، ولی مواد فوق العاده لازم برای رشد سلول های مغزی و حتی غدد و حتی سلول های بدن که اینا در حد میکروگرم یا نانوگرم باید به بدن برسن، فقط در سبزی تازه، در میوه، در گوشت و در حبوبات اینا پیدا میشه. اونایی که گیرشون نمیاد این مواد غذایی اصلی میتونن رشد جسمی و فکری درستی داشته باشند، قدشون بلند باشه، پوستشون شفاف باشه. شما به مردم چین نگاه کنید، به مردم ژاپن، پوستشون چقدر شفافتر شده، قدشون چقدر بلندتر شده، چقدر دانشگاه های چین و ژاپن و سنگاپور و کره جنوبی در آینده به نظر مرکز علم و دانش خواهند بود. اینه که مسائل اجتماعی تعیین میکنه این جریانات رو. من چند صحبتی راجب بولیوی نمیگفتم، راجب لبنان عزیزان مدتی پیش به عزیزان گفتم که امریکا نادگان پنجمش رو در این 3 یا 4 هفته پیش بزرگ به ساحل لبنان. حالا میتونیم چرا دولت لبنان اوائل این هفته اعلام کرد که تمام وسائل ارتباطی الکترونیکی، حالا میگه حزب الله، ولی اونهایی که علیه حمله 2006 اسرائیل در حقیقت جنگیدن و پیروز شدن، فقط حزب الله نیست، فقط شیعیان نیستن، بخش عظیمی از اهل تسنن، بخش عظیمی از درویزها هستن، بخش بزرگی در حقیقت از حسرت کریستیان ها و این بیتا مسیحیان ها، همه این ها برای جلوگیری از حمله مجدد اسرائیل، اینا در فرودگاه و سایر جاها از طریق فایبر آپتیک، یعنی به اصطلاح دستگاه مدل کامیونیکیشن برای خودشون درست کردن که اگر حمله و تجاوزی بخواد به لبنان بشه بتونن از خودشون دفاع بکنن. دولت دست نشانده به مزدور سنیره و یارانش، یعنی سعد اثرت که پسر رفیق حریری، سعد حریری یا آقای جنبلات، این سطح نیروی ارتجایی در حقیقت که یک دولت غیر قانونی رو از الان در حدود مدت هاست بسر دارن، اینا رو میخواستن بردارن و در حقیقت حزب الله اعلام کرد این یک اعلان جنگه. در امریکا هم دلش نخواست که جنگ داخلی در اونجا شروع بشه، ولی آخرین خبرها که به عزیزان من پیشنهاد میکنم ارسرات که در باره لبنان نقاله رو از این رو در کانتر پانچ، مقاله بسیار پر اهمیت، فرانکلین لامب در کانتر پانچ، توی این مقاله شما رو میبره به مقالات متعدد دیگه عزیزان که ببینید در لبنان چی داره میگذره. از این جهت من پیشنهاد میکنم که برن توی کانتر پانچ و این مقاله فرانکلین لامب رو بخونن که چطور باز برنامه های اینا در لبنان با شکست کامل روبرو شد، در اینکه نیروهای جنگنده، نیروهای ملی در حقیقت که فقط حزب الله نیست، بلکه بخش قابل توجهی از اهل تسنن و حکمت مسیحیان اومدن به کمک حزب الله و همه شون در حقیقت الان تسلط کامل بر لبنان و بسیار در حقیقت در شهر بیروت دارن و به این ترتیب از یک جنگ داخلی دیگه و کشت و کشتار جلوگیری شد. از این طریق برای اینکه جالب اینه که ارتش لبنان بی‌طرفی خودش رو حفظ کرده و در حقیقت موقعی که نیروهای جنگنده یعنی نیروهای به اسلام ملی رفتن و به اصطلاح ادارات و سایر جاها رو در بیروت گرفتن تحویل ارتش لبنان دادن. در اینکه میدونم که ارتش لبنان در حقیقت فعلا بی‌طرف مونده و از این طریق از جنگ داخلی در اونجا بنابراین این توطئه جدیدشون برای آغاز یک جنگ داخلی که توسط دولت دست نشانده سنیره میخواست صورت بگیره با شکست کامل روبرو شد. من بعدا اگر شد راجع به تفاوت‌هایی که بین حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین و مقتدرصدر در عراق تفاوت بین اینها رو و تفاوت هر سه اینها رو با جمهوری اسلامی باید روشن بکنیم. ما برای اینکه از این جهت اختشاش فکری عظیم در بین بسیاری از هموطنانمون هم وجود داره که خب این تلویزیون های خود فروخته چیز میگن که آره پس شما از حزب الله دارید دفاع میکنید بنابراین شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید. بعد ما این تفاوت ها رو ببینیم بین حزب الله و حماس بین حماس و هر جنبشی که مقتدرصدر داره و کل اینها با رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران نفرق میکنن با رژیم ارتجاعی ایران دلائلش زیاد از نظر سیاسی از نظر جغرافیایی و از نظر شرایط اجتماعی که فرزن حزب الله درش زندگی میکنه که در جنوب لبنان جناب با مایه دوتیکه شنا میکنن کسی جلوشونه نمیگیره ایزان شاید ندونه اونهایی که رفتن اینجا رو میدونن که جریان چیه. خود حماس در حقیقت مثل جمهوری اسلامی تشید شد و یا مقتدرصدر که به شدت مخالف تسلط جمهوری اسلامی در جنوب عراق اختلافات عمیق اینا با جمهوری اسلامی دارن اینا رو باید اگر شد توضیح بدیم. ولی به هر حال ساعت اول من نرسیدم راجع به بلیوی صحبت بکنیم ولی پیشنهاد میکنم راجع به بلیوی هم عزیزان برن توی همون کانتر پانچ و مقاله توسط بنیامین دنگل نوشته شده که اونجا بلیوی رو اگر شد هفته آینده من راجبش صحبت میکنم که چطور امریکا میخواد این کشور رو تجزیه بکنه. یک بخش بزرگ که بیشتر منابعش در شرق بلیوی هستن میخواد جدا بکنه و چه کسایی پشت این هم که من نرسیدم برای اینکه یه عده امریکایی واقعا آقای لارسن که امیدوارم که در هفته های آینده من میتونم اینو باز بکنم که چطور امریکا چه دخالت فعال میکنه و میخوام که ایوا مورالیس رو در حقیقت دولتش رو ساقط بکنم یا در تمام امریکای جنوبی هم در حقیقت مشکل به وجود بیارم. به این ترتیب مهران عزیز من یک ساعت اولم تموم شده برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم برای ساعت دو.
آریانا ورلدواید آریانا ورلدواید با سرویس مطمئن و قیمت‌های مناسب در خدمت شما هموطنان. آریانا ورلدواید می‌تواند اموال تجارتی، لوازم شخصی و موترها را به همه نقاط جهان مخصوصاً افغانستان از طریق هوایی و یا بحری انتقال بدهد. های اطلاعات 714-883-16-54 و یا تلفن رایگان 1-877-788-76-77
آیانا ورلدواید. قنگ و دنگ ساعت گیج زمان در شب عمر میزند پیدر پیدر تلفن 2097-14-22-88-262 موبایل 2097-150-2800-895
دیار اند اسوشیت دکتر دیار همراه با همکاران با کسابت با مجهزکاری وسایل صدایی دندان از طریق چکاپ و معالجه پاک کردن دندانها سفید کردن دندانها امپلنت یا معالجه ریشه اعصاب دندان برژ و غیره همروزه در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد نمبر تلفون 703-764-06-50
مجده کوچی مارکت با پیشواز سال نو بزرگترین دینام کاریم با نازلترین قیمت سر از تاریخ 6 فبروری سال 2008 آغاز نموده است. لطفاً به نمونه از قیمت ها توجه دارید. قالین سرانداز 2 متر 60 دلار، قالین سرانداز 3 متر 90 دلار، قالین سرانداز 4 متر 110 دلار، قالین 6 متر 190 دلار، قالین 9 متر 280 دلار، قالین 12 متر 380 دلار، قالین 15 متر 480 دلار، قالین 18 متر 580 دلار. همچنان کوچی مارکت برنج اعلای هندی شیوای 40 پونده را با لیلان گذاشته است. آدرس 75-01 پارسنز بولوارد فلچنگ نیویورک، نمبر تلفن 728-380-7670.
Fusion Couture Bridal and Evening Wear بزرگترین معجز برای تهیه تمام ضرورت لباسهای عروسی، نکاح، شینوکوری و مسائل خصوصی. آدرس 28 Roycat Road Unit 2A Woodbridge, Ontario, Canada. برای معلومات بیشتر شما با هوریه و زدینه نگذارید و تماس شوید. شماره تلفن 905-856-71-78 وبسایت www.fusioncouturebridal.com Fusion Couture Bridal and Evening Wear.
مقبول انترتینمنت تقدیم می کند نغمه و فیض قادری، دو هنرمند محبوب کشور در تور اروپا. نهم می در شهر اسن آلمان، دوازدهم می فرانکفورت، شانزدهم می هامبورگ، 21 می منشن، 23 می امستردام، 24 می دنمارک. برای معلومات بیشتر با تلفن های دایل و تماس شوید. تبلیغات و پروموشنز تری ویژن استودیو.
عزیزان، قبل از اینکه وارد بخش دوم برنامه بشم می‌خواستم چند نکته دوباره یادآوری بکنم که دو تا سایتی که هست، یکی mmohit.com و یکی mohit www.gulshan.com یا در حقیقت نه بلاگم نه بالا هرچی حتی سایت است یه نوع به اصطلاح آرشیو که تعدادیم از در حدود 96 تا 100 تا در حقیقت هنوز 96 تا فکر میکنم از برنامه های گذشته کانال یک در یکیشون هست که mmohit.com باشه و تعدادی از کتاب های من و مقالات در mohit.gulshan.com و اینا فعلا فریز شده یعنی فعلا تغییر نمی کنه فقط به صورت طریقت نوعی آرشیو از بخشی از کارهای منه و عزیزان اگه مایل باشن مثلا این مطالبی که من اسم بردم راجع به مارکس پس از مارکسیز که من جوابی به این دوستمون دادم در اونجاست مقاله مفصلی و خیلی از مسائل اونجا مطرح شده که داستان به حساب پست مدرنیست اینایی که عرض کردم پست مدرنیست شده بودن برای اینکه بخشی از چپهای بریده رفتن به پست مدرنیست شدن و صحبت کردم که چه به اصطلاح چیزه البته اگر من رسیدم از این مقاله دیگری اتفاقا در این بخش این البته توی اون سایت نیست و در جای دیگه هم نیست جایگاه پسامدرنیست یا پست مدرنیست در تاریخ این من به اصطلاح از بعضی از مقالاتی که توی این سایت ها نیست خواهم آورد اینجا و عرض شود که برای عزیزان خواهم گفت که اصلا پست مدرنیست چیه جایگاهش در تاریخ چیه چپهای ما که عاشق پست مدرنیست شدن داستانش چیه و غیره و غیره خوشبختانه دوست عزیز آقای حسیبی قراره که برنامه های پیام افغان که من اجرا میکنم در سایت خودشون در چه باید کرد دات کام بذارن چه باید کرد دات کام همینطور که در حقیقت تلفظ میشه اسپلشم چه باید کرد دات کام بذارن در بخش دوم اونی رفتن به ریشه ها به عزیزان قول دادم که من بحث تازه این رو باز بکنم تو در برنامه های قبل یعنی در 4 سال گذشته راجبش صحبت نکردم و اینم عبارت از تاریخ سوسیالیسم یا جنبش سوسیالیستیه و بعدش هم عرض کردم که بعد از این که در چند جلسه این بحث رو ادامه دادم میرم به درود اقتصاد سیاسی و از اونجا شروع خواهم کرد که تعریف مارکس از سرمایه‌داری چیه؟ سرمایه‌داری یعنی چه؟ برای اینکه به نظر من چپ در درجه اول این تعاریف این مفاهیم رو باید به اسلام بخونیم یاد بگیریم هممون در اساس بنابراین این روز من یه مقدمه در حقیقت میرسن و نه بیشتر راجع به تاریخ اصلا سوسیالیسم یعنی چه مثلا که میگیم سوسیالیسم یعنی چه یا کمونیسم یعنی چه اینایی که سیلیونها دلار خرج کردن بر این که یه لیمو خورخوره از کمونیسم بریزه و سوسیالیسم درست کردن اگر ازشون بپرسیم از همین مفسرین یعنی چه سوسیالیسم یعنی که کمونیست یه میتونم نمونم توش آدم های مرتجع اینجوری هست ولی ما باید این تاریخ رو به دقت بشناسیم زمینه های تاریخیش رو باید ببینیم و بعد خود چپ ببینیم چه بستر شرطه که اینجوری در حقیقت لکه های سیاهی در تاریخش وجود داره که باید اینا رو بیرون بکشیم و بعضی از عزیزان در ایران میگن فلانی خیلی سخت میگیره خیلی انتقاد میکنه به گذشته چپ ایران و غیره باید ما با این فرهنگ هم تصفیه حساب بکنیم و دوباره باید برگردیم به مارکس که میگه باید چاقوی جراحی رو به دستمون بگیریم و این عطسه رو سر تا سر بشکافیم فقط بهش نیشتر نباید بزنیم که یه ذره چرک بیاد بیرون و بشکافیمش یعنی اینجا نقد از خود باید بیرحمانه باشه و از پیامدهاش نباید بترسیم برنامه این که 1843 به درونجه نمیسه اصلاح که اگه اسمش حالا شاید بعدا به صلاح اسمش هم در میارم ولی به یکی از دوستانش که اون زمان باش کار میکنه از نامه های معروفش من تو جلد اول این رو اووردم راجب زندگی ما ما باید انتقادمون بیرحمانه باشه و از پیامدهای انتقاد از خود نباید ترسی داشته باشیم. دوباره این فرهنگ سیاسی ما از دوباره در چپ باید جا بیفته. از این انتقادات میکنم که تو چرا از چپ اینجوری بیرحمانه یا گاهی خود بیادرانی پرزن؟ نه. بنابراین تاریخ سوسیالیست و گذشته سوسیالیست برای خود چپ ایران هم که عرض کردم چپ واقعی یعنی مردم برای مردم لازمه. آیا واقعا سوسیالیسم این ایده تازه یا مارکس کشفش کرده؟ ابدا چنین چیزی در واقع از ما دقت بکنیم از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد و انسان از خود و از هم نوعش بیگانه میشه یا به قولی آدم و حوا از بهشت رنده میشن فکر سوسیالیسم یعنی عدالت خواهی بوده. مگر کنفوسیوس چی میگفته؟ مگر بودا چی میگفته؟ مگر موسی چی میگفته؟ مگر عیسی چی میگفته؟ و مگر محمد چی میگفته؟ در بیشتر چیزاش شما به مذاهب دقت کنید قبل توجه ضد مذهبی ها. شما هم در مذهب یهودی یهودیت هم در مسیحیت هم در اسلام هم در بودایی ها و هم در مذهب کنفوسیوس عدالت خواهی دارید، انسانیت دارید و در این حال آدم کشی داری. حالا در هر کدوم از این مذاهب شما میتونید یه تفسیر آدم کشی و خونریزی اینجور تفسیر بکنید و در میادین تهران خود و فواره از خون درست کنید و بگید که حضرت علی آقای بازرگان رفته بود پیش خمینی و گفته بودش که این مجاهدین و این چپا و این ملیون اینا از دمش جوان هم بزر حرفاشون رو بزنن ما جوابشون اینا هم از دو درصدی هم کاری میتونن بکنن. خمینی گفته بود بزر این حرفاشون رو بزنن. حضرت علی گفته بود هفت قد سطح باید سراشون رو بریدیم و برید. این یه رو تفسیر از اسلامه. ولی بازرگان که رفت این حرف رو بزرد نه مسلمون بود، یه مسلمون دو آتشه این ضد کمونیست ولی مخالف با این آدم کشی ها بود. پس خمینی یه تفسیر از اسلام داشت، بازرگان یه تفسیر دیگه داره، آیت الله منتظری که به همین دلیل خانه‌نشینش کردن از اون کشترهایی که به فرمان خمینی انجام شد یه تفسیر دیگه از اسلام داره و البته بنیانگذاران مجاهدین سعید محسن ارشد محمد حنیف نژاد و اصغر بدیع‌زادگان تفسیر دیگری از اسلام داشتن و آقای مسعود رجبی تفسیر دیگه وطن فروشی و خیانت. ولی بنیانگذاران ارشد سازمان مجاهدین تفسیر دیگری داشتن و به همین دلیل دیدم که سواج اسمشون گذاشت مارکسیست‌های اسلامی برای اینکه به سوسیالیسم اعتقاد داشتن مثلا نوع در حقیقت نوع مذهبیش. حتی اگه برگردیم به زمان مشروطیت شما یک نوع تفسیر از اسلام دارید که شیخ فضل‌الله نوریه آدم تا مرز استخوان فاسد و مرتجع و طرفدار تزار روس به محمد علی شاه و دشمن خونی مشروطیت اون نوع تفسیره آدم کش، آدم کشی. و به همین دلیل دیدم که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب تن رو شیخ فضل‌الله نوری رو چاپ کردن چون تفسیر جمهوری اسلامی از اسلام اینه آدم کشی. تک قاسم الجبارین و نه رحمان رحیم. در همون زمان شما سیدین رو دارید، آیت الله بهبهانی و طباطبایی که پرستار مشروطیت هم، و در همون زمان در تبریز خیابانی رو دارید، یک انسان رادیکال. بنابراین شما اگر به مسیحیت هم نگاه کنید و بعد برگردیم به زمان دکتر مصدق، به اول خود آخونده خودمون رو، شما آیت الله کاشانی رو دارید که دنبال شیخ فضل الله نوریه، یک وطن فروش خائن و یک خون آشام مثل شاگرد بعدیش. در همین زمان آیت الله زنجانی رو دارید و آیت الله طالقانی رو دارید، و در این حال مجتهد سرخ آیت الله برقعی رو دارید که با چپها ارتباط نزدیک داره، اسمش گذاشته بودن آیت الله سرخ. و به همین دلیل تا به امروز شما اونایی رو دارید که در شورای نگهبان نشستن، مشتی آدم کش مرتجع و قرون وسطایی، در حالی که ما در این حال شدیدرها رو داریم، یوسفی اشتغالی ها رو داریم، عبدالله نوری ها رو داریم، و از اینها هم حتی مترقی سر رو داریم. بنابراین حالا من این بحث رو که می کنم بحث به اصلاح نکشه، ولی منظور اینه که از هر کدوم از این مذاهب هم میشه تفسیر سوسیالیستی یعنی عدالت خواهی کرد. انسانیت خود مفهوم بهش چیه؟ من اولین بار 13 یا 14 سالم بوده که مفهوم بهشت از پدرم که اینجاست نمازش در حقیقت ترک نمی شد و همیشه برای سحرخیز برای قربه بود، هر چقدر که همیشه سپیده صبح بیدار هم برای خوندن قرآن و هم نمازش رو. یه دفعه من ازش پرسیدم که راستی بهشت که میگن داستانش چیه؟ بعد نشست برام توضیح داد. اینو من در چند یکی دو بار گفتم با اینکه به اصطلاح، ولی بعضی از عزیزان تازه میان با این برنامه آشنا میشن. گفت تصور اینو بکن مرتضا که یه دنیایی ما داشته باشیم که مردم به هم دروغ نگن، سر هم کله نذارن، دزدی نکنن، به هم عرصه که نارو نزنن، کلاه برداری نه، و اگر که این دنیایی داشته باشیم، اون موقع متوجه میشی که تو آسمون رو آبی‌تر میبینی، درخت ها رو سبزتر میبینی، گل ها رو قشنگتر میبینی، آب رو زلالتر میبینی، و زلالتر هم خواهد بود در اون زمان. بهشت مگر چاه زمزم و درخت طوبا و حوریان غلمان و سایر قضایا چیه مگه؟ تازه حالا من متوجه میشم که پدر من یه ماتریالیست بود، بانک نماز میخوند، و خمینی موقعی که به قدرت رسید اون نمازشو گذاشت کنار. اکثریت بزرگی از کشور ما در حقیقت خدمت بزرگ میشه که خمینی کرد، کشور ما رو غیر مذهبی در حقیقت کرد، خدمت بزرگش این بوده. و بسیاری از کارهای هنری که میشه در تقابل و تعارض با این رژیم در حقیقت. حالا بهشت مگه چیه؟ در حقیقت بشریت از زمانی که از خود بیگانه شده، یعنی مالکیت خصوص، در زمانی که جوانه اولیه و اشتراکی بودن اصلا این فکره نبوده، اصلا کسی در زبه این قضایی ها فکر نمی شرده، برای اینکه واقعا جامعه در اساس عدالت درش وجود داشته، دموکراسی واقعی وجود داشته و مردم هر چی داشتن می خوردن، به نظر بسیار چند در برابر بلایای طبیعی بسیار ضرب پذیر به زندگی بسیار بسیار مشکلی داشتن، ولی مشکلات این روز هم نداشتن. این عدالتی نمیدونستن چیه، دروغ نمیدونستن چیه، دزدی نمیدونستن چیه، قتل اینجوری نمیدونستن چیه. البته اگه فرزند محصول چند میشد قبیله بغلی رو میبایست میکشتن برای به اصطلاح دفاع از زندگی خودشون، یعنی به اصطلاح وقع اصلح در حقیقت در اونجا نامه عمل می کرده، ولی ذاتشون که آدم کش نبوده. از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد، یک بخش از جامعه در بخش دیگرش مسلط میشه و انسان از خودش بیگانه میشه و آدم و حوا از بهش بیرون میافتن. دستانش اینه. ولی انسان ها همیشه دنبال اون بهشت موعود میگردن، یعنی دنبال یک جامعه عادلانه دارن میگردن. مذهب نمیشه بیرون، یعنی در حقیقت از خود بیگانگی انسان در قلمرو ذهن. انسان حق داره به یک معنای به یک چیزی متوسل بشه، بره مسجد یا بره در کلیسا به خودشو آرامش به خودش بده، برای که رنج زندگی در جامعه کنونی و حتی از زمانی که به هر حال بردگارها فرزن یا صرفها یا بندگان ارتباط اینا به چه چیزی میدهش متوسل میشدن؟ به آسمان و به یک کسی که به اصلا برشون یه دعایی بخونه و غیره و غیره و آرامششون بده. در این حال که مذهب به قول مارکس جنبه انقلابی نتونه داشته باشه، قابل توجه ضد مذهبی ها، یعنی اشک مردم ستم دیده است و آه ناله مردم رنج کشیده است مذهب. این هم هست که این آه و ناله و این اشک نتونه تبدیل به یک سلاح برنده برای انقلاب باشه. در مسیحیت چی؟ شما پاپ اعظم رو داره که در زمان هیتلر با هیتلر بود و الانم با CIS، چه قبلیش چه کنونیش، یک مرتجع جد اندر جد فاشیست که خانواده همین پاپ کنونی با هیتلر هم کار میکرد و الانشون یک فاشیسته. در برابر شما کشیش رومیرو رو داره که به دست CIA کشته میشه، کشیش فرناندو لوگو داره که اخیرا در پاراگوئه رئیس جمهور شد. این هم کشیش هم الهیات نجات بخش. ببینید در امریکای لاتین چی کار داره میکنه، ببینید راهبه ها و راهبه ها چطور به دست ارتش های تربیت شده در پادگان های امریکا کشته میشن و بهشون تجاوز میشه، در حالی که این راهب ها و راهبه ها میرن که به مردم امریکای لاتین کمک بکنن. گناهشون اینه. بنابراین در مسیحیت هم همینطوره، در یهودیت هم همینطوره. شما آقای ریچارد پرل، آقای داگلاس فیل، آقای چارلز کراتونس، آقای نورمن پاتفورتس رو دارید که خواهان نابودی نه تنها عرب بودن که کردن و الان خواهان نابودی ایران، ضد انسان و انسان کش. در عوض شما سوسیالیست های تاپ در خود اسرائیل امروز دارید، جنبش صلح و حتی آدم های لیبرال دارید که الان در برابر اوپک، یعنی به اسرائیل لبی اسرائیل، الان لبی دیگه دارن درست میکنن. آقای دونامی زیر عنوان جو استریت یعنی به اصلا یه مقدار به اصلا یک لبی لیبرال تر در برابر ایپک دارن درست میکنن. بنابراین کتب آسمانی نمیتونن اینجوری چکی رد بشن، باید دید چی چه تفسیری ازشون میکنه، چی چه استفاده و یا سوء استفاده ازشون میکنه. من تازه که از زندان اومده بودم بیرون، برای من و نسیم خاکسار نویسنده بزرگ در دانشگاه جنوب شاپور سخنرانی گذاشتم. این اولین سخنرانی بود که بعد از اون که من از زندان اومدم بیرون برام گذاشتم. خب عزیزان میدونن که در اون زمان چه استقبالی میشه و سپر سالون کافی نبود و تمام چمن و سالون همه اینها پر از انسان بود. نسیم خاکسار سنسلمین صحبت کرد، ولی قبل از این که من و نسیم خاکسار صحبت بکنه، من این رفت دیدم یه نفر ریشو اومد پشت بلنگو قرار گرفت و گفت بسم الله القاسم الجبارون. نگاهی کردم گفتم این نگه چیه؟ اون موقع این با آبان 1357 بود، هنوز خمینی فکر میکنم به پاریس هم نرفته بود. من اون موقعی ریشوها چی هم نمیدونستم که اینا دارم قدرت میگیرم. قاسم الجبارون از اون موقع همشو داشت خوشگر میگرد من و نسیم خدشار که خلاصه قاسم الجبارون از سرد که من این سرم شد و دیدیم که مایی که تازه از زندان اومده بودیم بیرون مجبور شدیم از وقت این آدم کشا محلی بشیم و اون آدم کشا به قدرت رسیدن. ولی به هر حال میخواستم اینو عرض بکنم که بنابراین فکر سوسیالیسم یه فکر تازه نیست، اختراع مارکس نیست، باید تاریخ این رو بخونیم. در نتیجه من میخواستم این البته ما در خود ایران جنبش های سوسیالیستی بزرگی در دوران کهن از مزدک و مانی گرفته تا ارسلت که سایر به اصطلاح چیزایی که تاریخش در حقیقت نوشته شده سربداران و غیره و غیره همه اینها در ایران بوده. ولی آنچه که ما الان باید اشتقت بکنم اینو میخواستم به عزیزان عرض بکنم. علی رغم تمام این گذشته که فقط میخواستم عرض بکنم که سوسیالیسم به ایده تازه نیست، اختراع مارکس یا انگلس نیست، بلکه جزء طبیعت سانوی انسان، نه طبیعت انسان، در واقع جزء طبیعت انسانه. در اینکه انسان یه موجود اجتماعیه و میخواد با هم نوعش در صلح و صفا زندگی بکنه. طبیعت انسان اتفاقا اینه. و در اینکه اگه بخواد ستیز و ستیزگری بکنه با هم نوع خودش، دست خودش رو همه چی رو از بین میبره، همه چی رو دارن از بین میبره. بنابراین بالاخره انسان باید با خودش از در صلح در بیاد و به جای جامعه ای که الان درست کرده که میدان جنگ همه علیه همه، بلم امیم کنترا امیس تامس هابز این رو 300 سال پیش گفته. جامعه سرمایه داری میدان جنگ همه علیه همه، این جمله لاتینه ولی ترجمه در حقیقت فارسیش اینه، میدان جنگ همه علیه همه. این باید خاتمه پیدا بکنه اگر بشریت به طرف نابودی میره. در طبیعت یعنی زیربنای اجتماعی و زندگی انسان از بین میره. حالا ما این تاریخ گذشته رو به چه دلیل فقط گذرا ازش میگذاریم؟ به این دلیل که سوسیالیسم در اون زمان و تا حتی اوائل قرن 19 یک تخیله. همه پیغمبران و حالا عرض هم کرد بزرگان در اروپا مثل سن سیمان، مثل شارل فوریه، مثل رابرت اوون، اینا انسان‌های بزرگی بودن، انسان مصلح بودن، عدالت خواه بودن، خواهان رفاه و رسیدن به جامعه انسانی بودن. منتها حالا عرض کنم کرد که چطور در تخیل فقط این چیز رو، این وضعیت براشون مطرح بوده. یعنی سوسیالیست‌های تخیلی بودن. سوسیالیسم باید از تخیل به این تبدیل بشه و این امکان نداشته جز این که شرایطی در جامعه فراهم بشه. و این شرایط چیه؟ شرایط پیشرفت علمه. اگر علم پیشرفت نمی کرد، سوسیالیسم به عنوان یک تخیل، یک اوتوپیا یا ناکجا آباد در ذهن انسان نمی‌ماند، ولی به تحقق نمی‌تونست بپیونده، تبدیل به علم نمی‌تونست بشه. پس من مجبورم یه مقدار برای اینکه این رو باز بکنیم وارد یه مقدار تاریخ پیشرفت علم بشن. من قبلا به عزیزان عرض کردم که چرا من فرضاً مولانا یک متریالیست بوده، یک دیالکتیسیان بوده، سعدی همینطور، حافظ، اینا انسان های بزرگی بودن و ما ابن سینا دانشمندان بزرگی داشتیم. علم مدرن که ولی باید یاد بگیریم و علم مدرن از اواخر قرن 15 در اروپا که رشد میکنه. اگر ما بخوایم سوسیالیسم رو ببینیم چطور میتونه از تخیل به علم تبدیل بشه، باید ببینیم تاریخ پیشرفت علم چیه. فرضاً اگر گالیلو قوانین فیزیک رو کشف نمی کرد و بعدش نیوتن تکمیلش نمی کرد، اگر کوپرنیک و کپلر برای اولین بار کشف نمی کردن که این خورشید نیست که دور زمین می گرده برخلاف کتاب آسمانی، این زمینه که یکی از اقمار خورشیده و خود خورشید چیز اقمار یک مجموعه بسیار عظیمتره، کوپرنیک و کپلر میبایس اینا رو کشف میکردن. و اگر ویلیام هاروی جریان گردش خون رو کشف نمیکرد، که البته الان و خود من در یک از جزواتم نوشتم که گردش خون رو واقعا اولین بار ویلیام هاروی در انگلیس کشف نکرد، بلکه چینی ها کشف کرده بودن. ولی بگذاریم، به طور علمی واقعا ویلیام هاروی گردش خون رو به اصطلاح ممکنه چینی ها پی برده بودن، ولی نه به این دقت. همین سه تا کشف رو که اسم بردم، یعنی قوانین جاذبه و قوانین بنیانی فیزیک، فیزیک مکانیکی در حقیقت توسط گالیله و نیوتن و جریان گردش زمین به دور خورشید و سیارات به دست کوپرنیک و کپلر و جریان گردش خون توسط ویلیام هاروی، همین سه تا چقدر کمک کردن، کمک عظیمی به پیشرفت علم کردن. ولی باز هم نمیتونست واقعا سوسیالیسم علمی به وجود بیاد و تدوین بشه و قانون ارزش اضافی کشف بشه و قوانین متریالیسم تاریخی کشف بشه مگر سه تا کشف بزرگ که اینا حالا کشفیات بسیار خوردریزی که در این وسط شده من نمیخوام ازشون اسم ببرم، ولی سه تا کشف که بعضن در قرن در اساس در قرن 19 صورت میگیره، نهایی که من صحبت کردم از قرن 16 شروع میشه تا قرن 18، ولی بعدش در قرن 19 بسیار بسیار مهمه که چه اتفاقاتی در زمینه علم صورت گرفته. من از سه تاش اسم میبرم. یکی اینه که سلول کشف میشه، شوان در آلمان، شوان اونایی که بحث شناسی به هر حال تدریس میکنن یا خوندن میدونن که به اصطلاح مفهوم خود سلول رو شوان، ولی قبل از اون میدهش لیلم هوک در هلند میکروسکوپ رو کشف میکرد. میکروسکوپ اگه نبود شوان نمیتونست در آلمان سلول رو کشف بکنه. به خود کشف سلول فقط مسئله این نیست که فرزن یه درد گیاه رو موقعی که شما و مواد شیمیایی بشورید و بعد بذاری زیر میکروسکوپ میبینی که از سلول ها تشکیل شده و بعدش بدن انسان هم یکی که پوست رو که برداری یا یکی که حالا از نفوس دیگه بدن رو برداری و ازش سلاید تهیه بکنی، یعنی یه برش بسیار نازک و بعد رنگ آمیزیش بکنی زیر میکروسکوپ رو میبینی که از سلول تشکیل شده، یعنی بدن یه پارچه که نیست، از سلول، ولی اون تنها نیست. اینه که این جنین شناسی که اینه که خود انسان اصلا چجوری تکمیل پیدا میکنه جسمش، که یه دونه اوور از تخمدان زن هر ماه یکی میاد تو لوله رحم مسافرت میکنه تا یه چند روز مسافرتش کنم فیلم برداری کردم که اوهول چطور مسافرت میکنه و میاد در جدار رحم از پایین هم اسپرماتوزوئید میلیون هاش میدونم که کدومشون در این مسابقه پیروز بشن که به اوهول برسن از گردن رحم و از جدار رحم صعود میکنن به طرف بالا که بالاخره یکیشون موفق میشه و میرسه و جدار اوهول رو خاره میکنه و وارد میشه و به وسال هم میرسن اسپرماتوزوئید به اوهول مثل بعد چطور این تبدیل به دوتا میشه به چهارتا و طبق یک به اصطلاح ازدیاد تصاعدی نه حسابی انسان رو درست میکنه بالاخره خود همین مسئله ما الان فکر میکنیم که یه چیز ساده است ایزان حالا من میخوام چند تا چیز رو فرزن هر فرزن میکشه و خوبه که گاهی کردن یه به قول معروف بگم به صحرای کربلا یا جمله معترضه فلسفه پر عظمتی مثل هگل کتاب دو تا کتاب معروفش من اسم میبرم یکی Phenomenology of Mind یا پدیده شناسی روح یا فکر این همه مارکس رو تحت تأثیر قرار داده فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه و یکی Science of Logic علم منطق کتاب عظیم 800 نقطه صفحه راجب چیه؟ راجب تکوین شعور انسانه فلاسفه به مدت هزاران سال خودشون رو درد و داغون کردن که ببینن شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره الان ما احتیاج به این چیزا نداریم الان الکترودهای متعددی دور تا دور کاسه سر انسان میذارن و انسانهایی رو که در حقیقت میخوان آزمایش بکنن فعالیت مغزیشون رو به کامپیوتر وصل میکنن انسان که میخنده گریه میکنه متأثر میشه شاد میشه احساس جنسی بهش دست میده احساس خشم بهش دست میده همه اینها رو روی کامپیوتر مناطق مختلفی و مغز رو دقیقا تعیین میکنن شما برای انسان دیگه ما احتیاجی نداریم به هگل و یا به فلاسفه مثل دیوید هیوم و امثال ها اگر ما بیولوژی مولکولی آناتومی جنین شناسی و جنین شناسی مقایسه ای رو مطالعه بکنیم علم رو دیگه احتیاج فلسفه نداریم در حقیقت به قول انگلز فویرباخ پایان فلسفه بود دیگه ما علم رو الان باید دنبال بکنیم فلسفه یعنی این در حقیقت حالا به هر همینطور که عرض کردم حرف نشوشه من اومدم سر اکتشافات علمی قرن 19 هم که یکیش گفتن سلوله و اینه که بدن انسان از سلول تشکیل شده بدن حیوانات از سلول تشکیل شده به کل واحد نیست ولی در خود همین سلول دو تا پدیده هستن که اونا تعیین کننده هست یکی عبارت از تقسیم سلولیه که عرض کردم موقعی که اسپرماتوزوئید و اوول به هم میرسن یه چیز میشه بعد تقسیم میشه که این اتفاقا تقسیم نوع خاصیه همین طوز بهش میگن در حالی که تقسیمات معمولی رو میتوز بهش میگن ولی اصل قضیه و به جنبه اساسیش عبارت از پدیده این در سلول که بهش میگن دیفرنشیشن یا افتراق یعنی چه؟ یعنی این چه؟ حالا میرسه به این که چطور کاخ سفید با تحقیقات و با علم دشمنی میکنه مثال من برای عزیزان بزنم گلوبول‌های قرمز خون ما و گلوبول‌های سفید خون ما و پلاکت‌های خون که اینا سلول‌های خونه اینا اجدادی دارن که تو مغز استخوانه و درهای قلب، اونی که تو مغز استخوانه و دائم در حال سخت شدنه، اونا بهش میگن سلول های مادر، سلول های اولیه. یعنی شما به یه جنین رو در نظر بگیرید، اون سلول های اولیه که گفتم اول یه سلول رو بعد دو تا و بعد چهار تا به طور تصاعدی میره، بعدا اینا به چه سر میشتی؟ یه بخش از این سلول ها باید برن کبد بسازن، یه بخش باید برن پوست بسازن، یه بخش باید قلب بسازن، یه بخش باید برن ریه رو بسازن، یه بخش باید برن کلیه رو بسازن. بنابراین دیفرنشیشن پیدا میکنه سلول، یعنی افتراق پیدا میکنه، سلول ها تخصصی میشن، هر کدومش بعضی وظیفه ای رو انجام بده. در تاپ اینها، یعنی در رأسشون، سلول های قشر خاکستری مغز که تعیین کننده همه اینهاست. ولی سلول عضلانی هم بالاخره کار عضلانی میکنه، سلول کلیه یه وظیفه فوق العاده پر اهمیت داره برای دفع سموم انسان، بدن انسان، و سلول های گوارشی برای جذب و غیره و غیره. پس تدیده تقسیم سلولی و دیفرنشیشن که بنیانگذاری توسط شوانه شد در آلمان، بسیار بسیار اهمیت داشت برای پیشبرد علم و البته کشف بزرگ بعدی توسط لاوازیه در شیمی، و اونم عبارت از ثابت موندن مقدار انرژی در یونیورس، یعنی در کائنات، یا در لاقل بگیم حالا در اصطلاح کره زمین، که انرژی میتونه یه زمانی به صورت حرارت باشه، یه زمانی میتونه به صورت مغناطیس باشه، یه زمانی میتونه به صورت برق باشه، یه زمانی به صورت رعد باشه، یه زمانی به صورت ابر باشه، یه زمانی ممکن به صورت حرکت مکانیکی باشه و یا جهش یک آهو باشه به قول معروف. انرژی یه مقدار ثابتیه و دائم به اشکال مختلف تغییر میکنه، به شکل‌های مختلف به خودش میگیره، یعنی همش انرژی. همین سه تا اصلا که اوز میخوام، من دو تا تا الان اس بردم، یکی سلوله، یکی مسئله لاوازیه، و البته بعد پاستور که به اسم مسئله میکروب و بیماریزایی میکروب ها رو کشف میکنه، ولی کشف داروینه، این من یادم رفت. اونه که در حقیقت علم تکامل رو روش میده و کشف میکنه که در حقیقت موجودات زنده از یک سلول اولیه درست شدن. ممکنه از جنین شناسی هم یاد گرفته باشه، یعنی نه تنها هر فرد، یعنی هر حیوان یا هر انسان از این سلول اولیه نطفه در حقیقت تبدیل به انسان کامل میشه، بلکه در سطح انواع حیوانات و گیاهان هم همینطوره، که در حقیقت میلیاردها سال پیش منشأ حیات در حقیقت بعدش البته بسیار کشفیات بزرگ به اصطلاح اثرات، یکی اوپرین و یکی اثرات حالی یادم رفتی که دوتا از دانشمندان بزرگ انگلیسی که در حقیقت راجب منشأ حیات تحقیق کردن، من در جلسات قبل راجب منشأ حیات اینا صحبت کردم، ولی داروین بسیار بحثش اینه که موجودات در حقیقت از یک سلول و یک موجود اولیه به وجود میان و بعد در اثر تنازع بقا در حقیقت رشد میکنن و انواع مختلفه گیاهان و حیوانات به وجود میان. همین سطح چشم در حقیقت چه چیزی رو ثابت میکنه؟ اولا تئوری دیالکتیک هگل رو ثابت میکنه این قضیه، یعنی در حقیقت قضیه دیالکتیکیه، به این معنا که هر چیزی در حال حرکته، هر چیزی در حال شدنه، هیچ چیزی موجود نیست. حالا من مجبورم که یه مقدار راجع به دیالکتیک و متافیزیک صحبت بکنم، این دقایقی که از صحبتم مونده، که چرا تمام این کشفیات باعث این میشه که در حقیقت هم متفیزیک نیر سوال داره و هم در حقیقت آنچه که زیر سوال رفت عبارت از دیالکتیک در حقیقت مکانیکی که در حقیقت اونایی که مثل فرزند دکارت یا اسپینوزا یا اینها که بدن انسان رو مثل یه ماشین فرض میکردن، یعنی در حقیقت به طور عوض میخواد به اسم ماتریالیزم مکانیکی و نه دیالکتیکی فکر میکردن. یعنی در حقیقت تا زمانی که هم متافیزیک و هم هر سلط که زیر سآل نمی رفتن مثلا علوم قدیم و سنتی زیر سآل نمی رفتن، نمی تونست سوسیالیسم هم از سوسیالیسم تخیلی به سوسیالیسم علمی تبدیل بشه تا در حقیقت رشد پیدا بکنه. در نتیجه من می خواستم حالا تمام اینها چه کمکی به خود مارکس و انگلس کرد. یعنی در حقیقت ما موقعی که نگاه میکنیم به سوسیالیست های بسیار بزرگی مثل سن سیمون که خودش در حقیقت یه اشرافی بود، همونطور که عرض کردم قبلا بیشتر زندگیش در فرانسه بود ولی یک بخش از زندگیش رو هم در سوئیس، ناله های معروفی که از ژنو مثل اینا معروفه، در صورتی که در اوائل قرن 19 به چپ میرسه تا جایی که یادم 1808. بعد شرفوریه که اون و در حقیقت سانسیمون هم متفکر در حقیقت سیاسی و اجتماعی بود و هم یک اقتصاددان بزرگه که خود مارکس کلی چیزا ازش یاد گرفته، یک سوسیالیست تخیلی بود و در حقیقت به چه دلیل به قول انگلس که من در جلسات آینده مقدار زیادی از چند کتابش اینجا نقل قول خواهم عبور که چطور سوسیالیسم از یک تخیل به علم تبدیل شده، تمام اینها را اسم میبره که چرا سن سیمون که یک انسان بزرگ به یک دانشمند به یک انسان دوست بزرگ بود نمیتونست از اون حد بیشتر پیش بره، یا شارل فوریه چون هم انسان در حقیقت اون از طبقه متوسط و پیش زمینه های دهقانی میومد ولی نوشته هاش بسیار تنزالیده، کتاباش به شدت مورد علاقه مارکس و انگلس بود و احترام عمیقی براش قائل بودن برای شارل فوریه و تحت تأثیر قرار دادن و شارل فوریه اولین کسیه که در اساس در دوران معاصر میگه که اگر جامعه رو بخواهید ببینید که درجه پیشرفت و ترقی خواهیش و انسانیتش چیه باید ببینید با زنهای اون جامعه چطور رفتار میشه و مارکسون ازش میگیره در دستنوشته های اقتصادی سیاسیش این بحث چارفویه رو با تمام قوا از دفاع میکنه مارکس. فمینیست چیز تازه ای نیست در صورت که و در نتیجه میخواستم اینو عرض بکنم که تا زمانی که ما ماتریالیسم دیالکتیک به وجود نیومده بود و این علوم پیشرفت نکرده بود، یعنی در حقیقت با پیشرفت علوم نمیتونست مارکس و انگلس به ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک دست پیدا بکنن، نمیتونست سوسیالیسم شکل علمی و واقعی به خودش بگیره و پایه های علمی پیدا بکنه. در نتیجه من میخواستم حالا یه مقدار نقل قولهایی از آنتی دورین برای عزیزان بیارم. چه کتابی رو که من پیشنهاد میکنم از انگلس چند تا یا خیلی هاش به فارسی نوشته های انگلس خیلی هاش به فارسی ترجمه شده، در اینجا به طور کلی فکر میکنم هم در شوروی سابق و هم در میان چپ ایران بیشتر به انگلس توجه خیلی زیادی میشد. حالا نمیخوام دلایل این رو عرض بکنم، اگر شد صحبتشو میکنیم، برای اینکه یه مقدار انگلس هم دیدگاه ها و هم نوشته های مارکس رو بودیم به زبان ساده تر نوشته و در نتیجه بعضی ها خورده میگیرن بهش و در نتیجه در مجموعه آثار جدید 114 جلدی که داره بیرون میاد حتی نداری که انگلس از جمله سه جلد کپیتال رو که اونجاش تدوین کرده، دوباره اینا برگشتن به نوشته های اصلی خود مارکس که به اصلا اونها رو دارن چاپ میکنن. حالا دوست داریم، ولی انگلس انسان بزرگی بوده و چند تا کتابش خوندنشون لازمه، چون من اینجا یه نقل قولهایی ازش خواهم آورد. یکی کتاب انتیدورینگشه، بعدش کتاب سوسیالیز از تخیل به علم یا سوسیالیزم علمی و سوسیالیزم تخیلی، دو جور در حقیقت ترجمه شده. این کتاب من فکر می‌کردم کتاب جداگانه ای تاسن وقت پیش، در حالی که اینطور نیست. در حقیقت سه فصل از کتاب آنتی‌دورینگ رو بعداً لافارج که به اصطلاح داماد مارکس بود ازش، از انگلس خواست که این سه فصل به صورت یه جزوه جداگانه ای در بیاره، برای اینکه خیلی مفید بودن. اون رو به صورت سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی چیز شد. ولی کتاب دیگه اینجاست که اون یه جزوه 40-50 صفحه‌ایه که به احتمال قریب به یقین به فارسی ترجمه شده، لودویگ فویرباخ و پایان ایدئولوژی ارسطویی آلمانی. این چند تا کتاب، البته کتاب دیالکتیک طبیعتش هم بسیار بسیار در اهمیت که واقعا یک جمع‌بندی کلی از علوم و پیشرفت‌های علم تا این زمان میکنه. من در چند جلسه آینده ممکنه نقل قول‌های وسیع از این کتاب‌ها بیارم، از این جهتی که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم اینهایی که میخوان مطالعه بکنن اینها رو. انگلس میگه که شخصیت های بزرگی مثل این رو دیگه خود من آوردم، ژان‌ژاک روسو، ولتر، مونتسکیو، هولباخ، دیدرو که در فرانسه فکر مردم رو برای انقلاب آینده آماده ساختن، خودشون انقلابیون در سطح بسیار بالا بودن. حالا دقت کنید، پست مدرنیست ها علیه اینا قد قلم کردن، ارتجاع پست‌مدرنیسم رو در این میشه دید. حالا من باز میکنم این قضیه رو که پست‌مدرنیست‌ها چی هم و چی هم. آنها هیچ نوع اقتدار بیرونی رو، یعنی external authority که بیرون از وجود خود انسان رو، به رسمیت نمیشناختن. مذهب، علوم طبیعی، جامعه، نهادهای سیاسی، همه با همه از نظر اینها، همین اینا اصحاب دائره المعارف یا انسایکلوپیدیا بودن در فرانسه که در حقیقت اصل روشنگری رو به وجود میارن، اصل خردگرایی رو به وجود میارن. همه و همه گفتن باید در معرض بیرحمانه ترین نقد قرار بگیره. همه و هر چیزی ها میبایست وجود خودش رو در حضور داوری خرد به اثبات برسونه یا سرنگون بشه. ایشون دقت بکنن که در قرن 19 این چه انقلابی رو به وجود میاره. به همین دلیلی که انگلس میگه که اینا افراد انقلابی در سطح بسیار بالایی بودن. خرد تنها معیار داوری در باره همه چیز شد، از آسمان نه، خود انسان. نخوش این دورانش که به قول هگل در کتاب در حقیقت تاریخ فلسفهش میگه که جهان روی سر خودش ایستاده، یعنی که به این معنا که نخوش به این مفهوم که اعمال انسان و روابط اجتماعیشون نتیجه تفکر انسانه و نه قضا و قدر و نمیره ما برا و طبیعه و اصولیست که با بکار انداختن فکر و مغز انسان بهش رسیدن. دوم به این مفهوم وسیع‌تر که واقعیت موجود، واقعیتی که با اصول نانبرده تضاد داره، باید سرنگون بشن. در حقیقت این فکر انقلابیه، این در حقیقت چیزی که اگر با شرایط و شرایط زیستی انسان تطابق نداشته باشه باید به دست انسان سرنگون بشه. بخری. هر شکل جامعه، حکومت و یا بینش سنتی به عنوان چیزی بی‌سرانه در اون زمان به زباله‌دان ریخته شد. بعد اینا میگن که جهان تا کنون به خود اجازه داده صرفاً بر پایه تعصب بگرده، بنابراین گذشته تنها سزاوار ترحم و سرزنشه. اکنون برای نخستین بار روشنایی روز طلوع کرده و از این رو حقیقت ابدی، عدالت و برابری ابدی به طور طبیعی به عنوان حقوق خدشناپذیر بشر باید جایگزین خرافات، بی‌عدالتی، امتیازات ویژه و سرکوب بشه. این روحیه‌ایه که اصل فرضگرایی رو در حقیقت آغاز میکنه. من قبلا به عزیزان عرض کردم که چطور اینا در فرانسه همزمان کانت در آلمانه. من فکر میکنه که بشر به صلح نهایی دست پیدا خواهد کرد. بعدش هگل در زمان هگل تقریبا که سمفونی شماره 5 بتهوون درست میشه. یعنی سرمایه داری با این خوشبینی کار خودش رو آغاز میکنه. وقت من تمام من اینجا رو ختم میکنم که چرا همینا هم دچار تخیل بودن. اصل بحث در اینه که چرا حتی همین ولتر، مونتسکیو، هولباخ نه دیدرو، دیدرو از خودشون پیشرفته تر بوده، اینا هم نمیتونستن واقعا قوانین علمی رو اون زمان و سوسیالیسم علمی رو پایه‌گذاری بکنن. از اینجا در جلسه آینده مسئله رو دنبال میکنیم. وقت من به این ترتیب تمومه. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار خواهد شد. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش تا هفته آینده.
تاسو د افغانستان راتلونکي سره مرسته کولای شئ. که تاسو مورنۍ ژبه پښتو او یا دري وي، نو تاسو کولای شئ چې د امریکا د اردو لپاره د ژباړونکي په حیث کار وکړئ. CACI د افغانستان د بیا ودانولو د مرستې په لاره کې عالي تنخواه او نورې ګټې برابروي.
For information about joining CACI to help secure a new Afghanistan, call 1-877-301-2224 or visit caci.com.
تا افغانستان که دی کلتوری مشاورین و اولوارین که لپاره دی کار موقعه. دی کانادا اردو پاوز تا افغانستان که کلتوری مشاورین و اولوارین که تا ارشاله دی. توله حقا کانادایی افغانی ورونه چه که پستو او انگلیسی. پروانه تو
و یا تلفن رایگان 1-877-778-76-77. آریانا
ورلدوائد. تنگ و تنگ و تنگ ساعت گیج زمان در شب آر میزند پی در پی زنگ.